أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل دوم قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت بود. عرض کردیم سیره عقلا بر رجوع به اهل علم و اهل اطلاع است. در همه علوم و فنون و صنایع عقلا به اهل علم رجوع می کنند و در این جهت فرقی بین حی و میت نیست. این سیره از طرف شارع مورد رد هم قرار نگرفته، لذا از عدم رد شارع کشف تأیید یا رضایت او می کنیم، لذا این دلیل تمامه، یعنی حجیت سیره ثابت می شود. لکن یک نکته ای بود که چه فرقی است بین مسئله علیکم السلام تقلید ابتدایی از میت و بقاء بر تقلید میت. به همین سیره در بحث تقلید ابتدایی از میت استدلال شد، لکن بعضی از بزرگان ادعا کردند نسبت به این سیره رادع وجود داره، یا فرمودند در این مورد ما از عدم رد اشاره نمی توانیم کشف رضایت و امضاء او داشته باشیم. خب سوال این است که چگونه همین سیره عقلا در اون مسئله مورد اشکال واقع شد، لکن در این مقام، یعنی بحث از بقاء بر تقلید میت، مورد اشکال واقع نمیشه. یعنی گفته میشود سیره عقلا بر رجوع به عالم و فرقی بین احیاء و انبات نمیگذارن، شارع هم از این سیره رد نکرده. خب اینجا چرا میگن شارع رد نکرده؟ عرض کردیم در همون مسئله اشاره شد که اون چه که به عنوان رادع میتونه مطرح بشه یکی از این سه مسئله است. سه احتمال اینجا وجود داره، ما هر سه را باید بررسی بکنیم ببینیم آیا اینها میتونه به عنوان رادع مطرح بشه یا نه. مرحوم آقای خویی فرمودن در بحث تقلید ابتدایی از میت، فرمودن اگر بگیم شارع از سیره عقلایی رد نکرده، تالی فاسدی داره که کسی نمیتواند به اون ملتزم بشه. اون تالی فاسد انحصار مرجع تقلید در یک نفر از اول الی آخره، یعنی همه مردم باید هر زمانی که پا به این دنیا میگذارن از یک نفر تقلید کنن. این مطلب رو ایشون با ضمیمه چند مطلب به دست آوردن. یکی این که علم به وجود اختلاف بین المجتهدین هست، یعنی ما یقین داریم بین مجتهدین اعم از احیا و انبات اختلاف نظر وجود داره، در این تردیدی نیست. مطلب دوم این که تقلید اعلم لازمه، این هم در جای خودش ثابت شده. خب اگر ما این مطالب رو کنار هم قرار بدیم، به ضمیمه این که ادله شامل متعارضین نمیشه، نمیتونه فتاوای مختلف فقها را حجت بکنه، خب نتیجه این میشه. پس باید از یک نفر که اعلم است هم بین الاحیاء و هم بین الانبات از او تقلید کرد. این تالیف فاسدی است که کسی نمیشه بهش ملتزم بشه. خب اونجا به خاطر این تالیف است، به خاطر خروج از این مشکل، گفتن این سیره عقلایی مکشف میکنیم، این سیره عقلایی مورد تأیید شارع نیست. لکن در اینجا ایشون میفرماید این مشکل پیش نمیاد، برای اینکه اینجا بحث از بقاء بر تقلید میته. ولو ما اون مطالب را هم به هم زمیمه بکنیم، یعنی بگیم ما علم داریم به اختلاف بین فقها هم از احیا و انبات، و بگیم تقلید اعلم لازمه، و همچنین بگیم عدل اطلاقات عدله لفظیه شامل متعارضین نمیشه، همه اینها را هم که بگیم باز نتیجهش انحصار مرجع تقلید در یک نفر نیست. چون فرضیه اینجا اشخاص از مراجع مختلف تقلید می کردن، حالا می خواهیم ببینیم آیا می تونن بعد از موت به تقلید، بعد از موت مجتهد به تقلیدشون ادامه بدن یا نه. اگر قائل به جواز بقا بشیم و مدعی بشیم شارع از این سیره عقلایی رد نکرده، به هیچ وجه اون تالیف فاسد پیش نمیاد. لذا این سیره مورد تأیید و امضا شارع. اما بعضی ها گفتن رادعه از این سیره عقلایی اجماعه، گفتن درست سیره عقلایی بر رجوع به جا عالمه و درست است که عقلا بین حی و میت فرقی نمیگذارن، ولی ما اجماع داریم بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت، و این اجماع در واقع یعنی رد سیره عقلا، چون اجماع کشف از رأی معصوم میکنه. وقتی اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت بود، به این معناست که شارع هم راضی به تقلید ابتدایی از میت نیست. خب در اینجا چنین اجماعی وجود نداره، یعنی ما اجماع بر عدم جواز بقاء بر تقلید میت نداریم. پس رادعی نسبت به اون سیره عقلا نیست، لذا سیره عقلا حجت. البته مرحوم شیخ انصاری ادعای اجماع کرده، به این معنا که ایشون از اطلاق کلمات مجمعین مبنی بر عدم جواز تقلید علیکم السلام تقلید از میت استفاده کرده، گفته چون مجمعین به نحو مطلق اجماع کرده اند و گفته اند تقلید از میت جائز نیست، این معلوم میشه منظورشون هم تقلید ابتدایی است هم بقای بر تقلید میت. به این جهت ایشون در این مسئله ادعای اجماع کرده. پس ببینید شیخ انصاری میگه اجماع بر عدم جواز بقای بر تقلید میت وجود داره، ولی کسی از مجمعین تصریح به عدم جواز بقای بر تقلید میت نکرده. مجمعین گفتن ما اجماع داریم تقلید میت جائز نیست. شیخ رحمت الله علیه از اطلاق کلام اینها این استفاده رو کرده، گفته خب اینا که میگن تقلید میت جائز نیست، تقلید میت تارتن به صورت رجوع ابتدایی، اخرى به صورت بقای. وقتی به نحو مطلق بگن تقلید میت جائز نیست، ظاهر این اطلاق نشون میده پس بقای بر تقلید میت رو هم جائز نمیدونن. خب این ادعای اجماع رو ایشون کرده در رسالتون فل اجتهاد و تقلید که در ضمن مجموعه رسائل آمده صفحه 62. لکن این اجماع مورد ادعای مرحوم شیخ مورد قبول نیست، چون مجمعین که به صراحت نگفتن تقلید از میت جائز نیست، بقای بر تقلید میت جائز نیست، چه بسا قرائنی وجود داشته که وقتی سخن از تقلید میت به میان می آمده منظور رجوع ابتدایی بوده، مسئله بقا محل شبهه نبود. پس نمیتونیم فرض محل بحثمون رو داخل در معقد اجماع قرار بدیم، این اولا. ثانیا بر فرض هم شیخ این ادعا رو داشته باشن، خب ما با وجود مخالفان زیادی که میبینیم در این مسئله هست میگیم این اجماع مخدوشه، یعنی میگیم اصلا مسئله اجماعی نیست، این همه مخالف داره مخصوصا در بین فقهای معاصر تقریبا همه قائل به جواز بقای بر تقلید میت، پس این اجماع از این جهت مخدوشه. به علاوه اگر این اجماع هم مخدوش نباشه اجماع منقوله که معتبر نیست، به علاوه محتمل المدرکیه هست، در مجموع این اجماع مورد به اصطلاح این اجماع به هیچ وجه نمیتونه رادع سیره اولا باشه. تازه ما که اصلا اجماع رو در مسئله تقلید ابتدایی از میت هم نپذیرفتیم، چه رسد به مسئله بقاء بر تقلید میت. لذا اینکه ما اجماع رو رادع سیره اقلائی قرار بدیم، این حتی بنابر مبنای کسانی که اجماع را رادع سیره اقلا در مسئله رجوع ابتدایی به میت می دانستند، اینجا رادع نیست، چه برسه به مبنای ما که همونجا هم اجماع را رادع نمی دانستیم. اما سومین بیان از امام رحمت الله علیه بود که ایشون فرمودن عدم رد اشاره در اینجا نسبت به سیره اقلائیه، یعنی در مسئله تقلید ابتدایی از میت، کاشف از رضایت و تأیید شارع نیست. یعنی رجوع به اموات اگرچه در ارتکاز اقلا وجود داره، ولی بنای عملی اونها ثابت نیست، چون در صدر اول رجوع به اموات نه ممکن بوده و نه متعارف. با ملاحظه این مسئله از عدم رد اشاره نمیتوانیم رضایت او را کشف کنیم. این مطلبی بود که امام در بحث از تقلید ابتدایی از میت مطرح کردند. لذا اونجا فرمودن برخلاف دو بیان قبلی که میگفتن ما نسبت به سیره اقلائی رادع داریم، امام میفرماید این مورد به خصوص به گونه ایست که ما از عدم رد اشاره کشف رضایت او نمیتوانیم بکنیم، به خاطر این مشکلی که عرض کردیم. یعنی چنین چیزی در اون زمان متعارف نبود تا حالا ما بگیم سکوت شارع دلیل بر رضایت اوست. اگر سکوت بخواد دلیل رضایت باشه، خب باید یک کاری متعارف باشه در مرعا و منظر شارع انجام بده، و ما از سکوت او کشف تأیید و رضایت بکنه. خب این بیان که ایشون در اون مسئله مطرح کردن، آیا در بحث بقاء بر تقلید میت قابل بیان هست یا نه؟ ایشون بفرماید کسی که اخذ به فتوای حی در زمان حیاتش داشته باشه، یعنی وقتی در زمان حیات یک مجتهد به او رجوع میکنه، رساله او رو میگیره و به رساله او عمل میکنه، این دیگه در عمل به دنبال فتوای او، یعنی به فتوای او عمل میکنه. و از این نظر که در ارتکاز او فرقی بین حی و میت نیست و شارعم از این بنای عملی ثابت شده رد نکرده، معلوم می شود اینجا شارع نسبت به این بنای عملی راضی است. یعنی در خصوص مسئله بقا ایشون میگه عدم رد کشف از رضایت شارع داره، دقت فرمودی؟ در مسئله تقلید ابتدایی فرمودن عدم رد کاشف از رضایت شارع نیست. اینجا می فرماین عدم رد کاشف از رضایت هست. الرسائل اجتهاد و تقلید صفحه 159. خب حالا واقعا جای این پرسش از امام رحمت الله علیه هست که چه فرقیه بین این دو مسئله. شما در موضوع تقلید ابتدایی از میت فرمودید عدم رد اشاره کاشف از رضایت شارع نیست، چون در اون زمان این مسئله ممکن و متعارف نبود، یعنی رجوع به اموات ممکن و متعارف نبود. اما در مسئله بقای بر تقلید میت می فرمایید عدم رد اشاره کشف از رضایت او میکنه. یعنی آیا مسئله بقاء بر تقلید میت در اون زمان متعارف بوده؟ چگونه بین این دو تا فرق میگذارید؟ این تفصیل واقعا به نظر مشکل میاد.
چطوری شما احراز میکنید در اون زمان رجوع ابتدایی به میت متعارف نبود اما بقای بر رأی و نظر میت متعارف بود، در حالی که خود شما قبول دارین ارتکاز عقلا فرقی در ارتکاز عقلا فرقی بین حی و میت نیست؟ وقت چطور این بنای عملی رو در اونجا میگید ثابت نیست ولی اینجا میگید ثابته؟ چه ملاکی برای این ادعا وجود داره؟ ما عرض کردیم این بنای عملی در همون زمان متعارف هم بوده، ثابت هم بوده. قرینه ما هم وجود اجتهاد در عصر ائمه، در همون عصر اجتهاد وجود داشته، روایات و قرائن زیادی بر این مطلب دلالت داره، خود امام هم تأکید بر این دارن که در عصر ائمه اجتهاد متداول بوده، منتها به صعوبت و مشکلی امروز نبود، اصل اجتهاد بود. خب پس رجوع به فتوا و نظر دیگران وجود داشته. خب به چه دلیل شما میاد تفصیل قائل میشید میگید بنا در ارتکاز عقلا که بوده فرقی بین حی و میت نیست، لیکن بنای عملی اونها در رجوع به اموات ابتداعا ثابت نیست؟ این به نظر میاد هر به حضور شما این تفصیلی که از کلمات امام استفاده میشه به نظر صحیح نیست. الان یه حال حالا این بحث و این اشکالی که ما اینجا به امام عرض کردیم تأثیری در بحث ما نداره. مهم اینه در مسئله بقاء بر تقلید میت امام رحمت الله علیه می فرماید از عدم رد اشاره نسبت به بنای عملی عقلا ما کشف میکنیم شارع نسبت به این بنای عملی راضی است. پس راده ای از سیره عقلا وجود نداره. فتحصله که در مسئله بقاء بر تقلید میت سیره عقلایی حجته، چون اولا بنای عملی عقلا بر بقاء بر میت محرزه به نحو کلی تو همه چیز، وقتی کسی از دنیا میره
پزشکی، مهندسی، آرائش کماکان مورد مراجعه مردم هست. شارع هم از این بنای عملی عقلا رد نکرده، پس مشکلی نیست. این میتونه به عنوان یه دلیل اثبات بکنه حجیت این سیره عقلاییه. پس بقای بر تقلید میت جایز. یه اشکالی مرحوم آقای حکیم به سیره عقلاییه کردن که پاسخش از مطالبی که ما قبلا بیان کردیم معلوم میشه. ایشون در مورد سیره عقلایی اشکال کردن که این دلیل هم مثل ادله لفظیه شامل صورت اختلاف فتوای حی و میت نمیشه، چون در مورد ادله لفظیه ایشون معتقده که ادله لفظیه یعنی آیات و روایاتی که دلالت بر حجیت فتوای مجتهد می کنند حجیت فتوا را به نحو صرف الوجود ثابت می کنه که قابل صدق بر قلیل و کثیر. کلی فتوا رو، فتوای مجتهد رو حجت می کنه. لذا اگر فتاوا مختلف باشند شامل اونها نمیشه، چون این دو فتوای مختلف نسبت به هم تکاذب دارن، همدیگر رو تکذیب میکنن. یه فتوا این است که نماز جمعه واجبه، یه فتوا این است که نماز جمعه حرامه. این دو فتوا دارن همدیگر رو تکذیب میکنن. اون وقت چطور آیات و روایات مثل آیه نفع، آیه سؤال، روایت عرض و حضور شما، توقیع شریف، روایت منسوب به امام عسکری، روایت که در تفسیر امام عسکری آمده و سایر روایات، اینا نمیتونن دو فتوای متکاذب را حجت قرار بدن. همون مطلبی که ما از آقای خویی هم قبلا نقل کردیم، ایشون همین اشکال رو اینجا داره که خلاصه این سیره عقلاییه نمیتواند اثبات بکنه بقاء بر تقلید میت رو، جواز بقاء بر تقلید میت رو، همونطور که اطلاقات ادله لفظیه نمیتواند، چون شامل متعارضه این نمیشی. سیره عقلا شامل دو فتوای متعارض و متکاذب نمیشی، پس نمیتونه بقاء بر تقلید میت از این دلیل استفاده بشه. خب پاسخ این اشکال معلومه، چیه پاسخش؟ ها دیروز هم عرض کردیم پاسخ اینه که همونطوری که ادله لفظیه از این جهت مشکلی ندارن، سیره عقلایی هم مشکلی ندارن، برای اینکه ادله لفظیه آیات و روایات برای فتوا حجیت بدلیه رو ثابت میکنه، سیره عقلاییه هم اثبات میکند حجیت فتوا را به نحو بدلیه. وقتی حجیت بدلیه معقول و متصور بود، خب به چه دلیل بگیم ادله نمیتونه اثبات کنه حجیت دو فتوای متکاذب را؟ چرا میتواند؟ منتها به نحو بدلیه. لذا این اشکال مرحوم آقای حکیم به سیره اوغلاییه وارد نیست. اگر اشکال مرحوم آقای حکیم بخواستید ملاحظه فرمایید، مستمسک العروه جلد 1 صفحه 15 که حالا این رو ما جواب دادیم. پس بله چی چی؟ مثال معلومه دیگه. ببینید ادله لفظیه منظور اون چیه؟ آیه نه روایات. آره. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه.
این معقولی که بلند آقا چون به مدید نمیشه به دیشت هر دو حیل هستن میشه برند بردبیت هستن استفاده
کنیم،
اما یه جاست میگه یه حیل نمیشه مدید.
خب چه فرم میکنیم؟ اگر سیره اوغلا، ببینید اگر ما گفتیم ادله لفظیه مطلقه، خوب دقت کنید داریم از این جهت ادله لفظیه مطلقه یعنی شامل احیا و اموات میشن. آیه نفی که حجیت قول فقیه و منذر رو ثابت میکنه، فرقی بین منذر حی و میت نگذاشت، پس هر دو حجته. خب اگر هر دو حجت شدن ولو بین اینها تکاذب و تعارض باشه، بالاخره اگر اصل حجیت ثابت شد، این حجیت به نحو بدلیته، یا این حجته یا این. حالا میت و حی بودن تأثیری نداره، در سیره اوغلا همینطوره. یعنی اونایی که شمول ادله لفظیه رو نسبت به دو فتوای متعارض مخدوش میدونن، به همون بیان در شمول سیره اوغلاییه نسبت به دو فتوای متعارض اشکال میکنن. پاسخ هم عیناً همونه، همون پاسخی که ما به ادله لفظیه دادیم که حجیت بدلیه معقوله، فرق نمیکنه اون فتوای حی باشه یا میت باشه. خب اینجا هم همینطور. یعنی دو حیث از بحثه، اونا از حیث تعارض و تکاذبش میخوان اشکال بکنن، نه از حیث میت و حی بودنش. خب از این حیث گفتیم این رو میشه با تصویر حجیت بدلیه حل کرد. پس این اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست. دلیل سوم، خوب اینو دقت کنید، سیره متشرعه در زمان حضور غیر از سیره اوغلاست. سیره متشرعه در زمان حضور معصومین علیه السلام. ببینید مقدمتا من این مسئله رو عرض کنم که سیره متشرعه مادامی که اثبات نشه این سیره در زمان حضور معصومین، هیچ ارزشی نداره. بسیاری از امور است که بین متشرعه رواج پیدا کرده در زمانهای متأخر، این هیچ دلیلیت و سندیتی نداره. تازه در مورد سیره اوغلا هم بسیاری از سیر اوغلایی هستن که جدیدن حادث شدن. آیا ما میتونیم هر سیره اوغلاییی که جدید حادث شده بگیم که خب شارع نسبت به اون ردعی نداره، پس این مورد تأیید شارعه؟
در مورد سیره عقلایی هم میگن باید اتصالش به زمان معصوم روشن باشه. پس سیره عقلاییه، ببخشید سیره متشرعه، به شرطی میتواند مورد استناد قرار بگیره که در زمان معصوم باشه. یعنی یه عملی در محیط شرع بین متشرعه و متدینین رواج داشته باشه، شارع هم نسبت به این روش عملی و بنای عملی متشرعه سکوت کرده باشه، وقت بود برای ما معتبره. این که میگیم سیره متشرعه در واقع یعنی متشرعه به ما هم متشرعه، نه به ما هم عقلا که دیگران و خارج از دیگران و کسانی که خارج از محیط و دائره شرع باشن همین کار رو انجام بده. لذا دلیل سوم عبارت است از سیره متشرعه در صدر اول، در زمان حضور، در زمان معصوم. اونا اگر یک کاری رو جلو چشم ائمه کردن، ائمه چی نگفتن، معلوم میشه این دلیل این معتبره، این قابل استناد. خب سیره متشرعه در زمان حضور معصومین و در صدر اول بر این بوده که به اصحاب ائمه رجوع میکردن و از اونها اخذ فتوا و معالم دین داشتن. خود ائمه نه تنها جلوی این روش و بنای عملی متشرع را نگرفتن، بلکه خودشون به اصحاب دستور میدادن فتوا بدهید. خود ائمه روش افتاء و استنباط را به اصحاب تعلیم میدادن. این یه مقدمه. پس سیره متشرعه بر رجوع به اصحاب و فقهای اصحاب برای پرسیدن از احکام و مسائل مبتلا به بوده. هیچ جا هم ثابت نشده و بیان نشده که پس از موت شخصی که از او سؤال کرده بودن و در مسائلی که به فتوای او اخذ کرده بودن از اون شخص عدول کرده باشن. یک مورد ندارید، ما جایی بیانی ندیدیم، دلیلی ندیدیم که بعد از موت شخصی که به او رجوع شده بود عدول به شخص دیگری کرده باشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید، خوب دقت کنید تصویر مسئله را، کسی رفته از محمد ابن مسلم یا زراره یا عبان حکم مسئله ای رو پرسیده، او هم جواب داده، مدتی هم به این عمل کرده، حالا بعد از فوت محمد ابن مسلم یا مثلا زراره هیچ جا نیامده که حتی این شخص در مورد اون مسائلی که عمل می کرده از این به بعد بره به یکی دیگه رجوع بکنه، همون کاری که تا حالا می کرده رو بگه خب حالا این تا حالا مرده بوده، تا حالا زنده بود، من عملم مستند به نظر او بود، حالا که از دنیا رفته از امروز دیگه من نمیتونم به همون مسئلهی که تا به حال عمل میکردم عمل کنم، امروز باز باید برم از یکی دیگه سوال کنم، از این به بعد به نظر او عمل بکنم.
یک جا این مورد ثابت نشد. اگر عدول از اون شخص واجب بود، اگر عدول از اون مرجعی که به او رجوع کرده بود واجب بود، این باید جایی ظاهر می شد، جایی بیان می شد. هیچ جا چنین چیزی نقل نشده که متشرعه بعد از موت اصحابی که به اونها رجوع می کردند عدول کرده باشند به یک حی، همینطور باقی موندن به همون به اصطلاح نظر و عملی که بر طبق اون فتوا انجام دادن اون رو ادامه دادن، عدول نکردن. این مخصوصا در مورد کسانی که در راه‌های دور و مکان‌های دور زندگی می‌کردن بیشتر جریان داشت. حالا یک کسی ممکن بود در یه مکان نزدیک یا در خود مدینه زندگی می‌کرده، مثلا می‌توانست دسترسی داشته بره سوال بکنه. خب این حالا باز امکانش بود که، اما کسانی که راه دور بودن امکان دسترسیشون کمتر بود، اونا قطعا به همین روش عملی خودشون ادامه دادن، بعد از موت دیگه عدول نکردن. هیچ جا چنین چیزی نقل نشده، روایات متعددی هم بر این مسئله دلالت میکنه. در سؤال مردم هم از ائمه یک جا نیامده اگر مثلا زراره از دنیا رفت ما به کی رجوع بکنیم. دقت فرمودید؟ پس دلیل سوم عبارت است از سیره متشرعه در زمان حضور که اینها بر تقلید میت باقی بودن. خب اینجا یه اشکالی دارن مرحوم آقای آخوند به این دلیل سوم. این اشکال رو باید نقل بکنیم و بعد ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه، که انشاءالله این رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.